بکنه.
بله.
یا به هر شکل ممکن یا دست به دامن قوه قضاییه بشه. من میخوام بگم که متاسفانه این قضیه به صورت مشهور هر روز تکرار میشه و حالا دوستان ما در نیروی انتظامی هیچ کاری برای این قضیه نمی کنن. انتظار دارن که مظلوم برای این جرم های مشهود هم حتما تماس بگیرن و تقاضای کمک از پلیس بکنن.
بله بله.
و این با اون لفظ حقوق شهروندی در واقع با کرامت حقوق شهروندی در مغایرت پسند بره.
ما متوجه سوال شما شدیم، خواهش هم که دارم اینه که با ما همراه باشید، سوال رو از جناب سرهنگ دکتر روح الله فیضبخش بشنویم.
بله.
تشکر میکنم از این در واقع مهمان گرامی که در این گفتگو مشارکت کردن. خب برابر فرمایش ایشون مطمئنن وظایف ذاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر مشخصه، اما در برخی از نقاط وظایف ما متأثر از انجام وظیفه و یا شرح وظایف سایر سازمان ها قرار میگیره. ما با سازمان زندان ها، با بهزیستی، با قوه قضاییه داریم همکاری میکنیم، اما واقعیت امر اینه که شاید محدود بودن اون ظرفیت های نگهداری معتادین یا سایر عوامل یکی از علل اصلی در واقع این موضوع بوده که ما در واقع دستگیری ها رو به صورت 100% انجام ندادیم. ما امروز اشراف اطلاعاتی کامل روی عناصر اصلی مواد مخدر، روی عوامل خورد فروش مواد مخدر، روی عوامل توزیع کننده مواد مخدر داریم و همچنین تک تک افرادی که در واقع به عنوان فرد مصرف کننده در مناطق وجود دارن، به غیر از مناطق حاشیه نشین که هر روز به تعداد جمعیت اونا اضافه میشن، همشون مورد شناسایی ما قرار گرفتن. اما تا وضعیت و ظرفیت مراکز ترک اعتیاد و کمپ های ما مشخص نشه، من مأمور، من پلیسم بر اساس اون ظرفیت سازمانی خودم و بر اساس اون شرح وظیفه که به من داره ابلاغ میشه میتونم فرآیند جمع‌آوری معتادین رو انجام بدم.
خب ببینید جناب سرهنگ، یه نکته ای وجود داره. حالا اینکه همیشه تعداد فروشندگان خرد خیلی کمتر از اون مشتریانشون مصرف کننده است، یه بخش این جمع‌آوری خود این خرد و فروش هاست، یه بخشی در واقع مربوط میشه به خود این مصرف کننده ها. غیر از اون موارد جرمی که اگه فرد مرتکب بشه دیگه باید بسپرنش به سیستم قضایی و بحثای زندانش و حالا مسائل دیگه، به صرف این که طرف مصرف کننده مواد مخدر اگه امروز جمع بشه حالا چند روز بعد آزاد بشه، این حتی برای خود اون مأمور شما هم یه بی‌انگیزگی ایجاد میکنه. اما آیا نمیشه از روش‌های درمانی دیگه، یعنی خود شما هم بحث درمان و حمایت اجتماعی رو مطرح کردتون مربع، خب میشه از روش‌های دیگه، میشه از دارو درمانی، میشه از اینکه طرف رو هدایت کرد به ان جی او ها، مسائل دیگه، یعنی همه رو لزوماً اینکه همه رو ما ببریم تو مراکز نگه داریم 4 روز بعد آزاد کنیم، خب اصلا این پتانسیل پلیس رو هم تا حدی فرسوده میکنه. حالا خوب خود آقای شیوایی هم راجع به این بحث یه نقطه نظرشون رو ما بشنویم، چون ایشون هم بحث در واقع بحران‌های بعد از جمع‌آوری رو مطرح کردن در ابتدای بحث. ما چند دقیقه نظر ایشون رو هم بشنویم.
در جمع‌آوری که در واقع صورت میگیره نسبت به این افراد،
بله،
من ببینید نه پلیس هستم و نه شغل دولتی دارم.
بله.
جمع‌آوری رو پلیس انجام میده، یعنی فردی که تماس گرفتن و اعلام کردن که جرم مشهود هست و چرا پلیس اقدام نمی‌کنه. من میخوام بگم ما در چند سال گذشته شاهد این بودیم که پلیس جمع‌آوری رو انجام میده. خب الان فرض کنید که در واقع طبق نظر ایشون ما امروز اقدام کردیم و همه این افراد رو جمع‌آوری کردیم.
بله.
یعنی همه مصرف کنندگان مواد رو که از نظر ایشون جرم مشهود رو دارن انجام میدن، خب جمع‌آوری کردیم، حالا باهاشون چه بکنیم؟ من مطمئنم که شما اگر مراجعه بکنید تک تک اینها حداقل یک بار رو توسط پلیس در واقع دستگیر شدن، در واقع به مراکزی منتقل شدن، حالا چند بارش هم بماند. ولی نتیجه این کار چی هست که ما هی بخوایم تکرارش بکنیم، فشار روی پلیس زیاد بکنیم که شما چرا نمیگیرید این افراد رو؟ اون تیکش اشکال داره. حالا در واقع صحبتی هم شد توی جلسات قبل که بعد از قضیه کرونا قرار بر این بود که یک قسمتی از کار رو سپاه کمک بکنه در نگهداری این افراد با توجه به اینکه کار سخت بود اگه شما خاطرتون باشه.
بله، اون افرادی که در واقع تو خبرها این گونه اومده بود، اون افرادی که آزمایششون مثبت میشه نسبت به کرونا در بله. اختیار مرکز سپاه قرار.
بله. حالا من میخواستم اینجا بگم که ما اون تیکه‌ای رو که در واقع بعد از نگهداری افراد هست، ما باید اون تیکه رو هم ایجاد در واقع مراکز نگهداری و مدیریت اون مراکز رو، چون در دستگاه دولتی ما نمیتونن در واقع بیشتر از این کار رو انجام بدن. سازمان بهزیستی سال هاست که در واقع تو این زمینه ناتوان بوده. حالا قسمتیش مشکلات در واقع بودجه‌ای هست، قسمتی از اون هم مشکلات ساختاری این سازمان هست که بارش خیلی زیاد هست. از معلولیت شما بگیرید به عهده این سازمان هست تا در واقع کمک به افراد بی‌بضاعت و حالا این اعتیاد هم که در واقع یه قسمت خاصی. بخش خصوصی باید به نظر من با همکاری در واقع پلیس و قوه قضاییه و وزارت بهداشت، چون یه قسمت زیادی از این کار بهداشتی درمانی هست و همینطور خود بهزیستی وارد این کار بشه، الان وجود داره، یعنی بعضی از این مراکز نگهداری به صورت پیمانی به بخش خصوصی سپرده میشه که اگر فردی دستگیر میشه توسط پلیس به این مراکز میاد، اونجا اون نگهداری مطابق ضابطه های در واقع موجود به در واقع بخش خصوصی سپرده میشه. اما ما اون زیر ساخت رو نداریم. اگر مثلا 50 مرکز داریم، اون 50 تا مرکز رو داریم میدیم یه قسمتایشو، اونم نه همشو، بعضیاش رو بخش خصوصی میاد مثلا در قالب یک قرارداد 6 ماهه یا 1 ساله اونجا رو در واقع تحویل میگیره. من پیشنهادم این هست که برای اون کار حداقل به بخش خصوصی مجوزهایی داده بشه با تضمین‌هایی که در واقع این کار پایدار باشه حداقل برای یه مدتی، که بتونیم تعداد این مراکزمون رو زیاد بکنیم، مثل همون کاری که در واقع در بخش درمانی وزارت بهداشت انجام داد در واقع، و مراکز زیادی الان فکر می‌کنم چند هزار مرکز درمان اعتیاد داریم که تقریبا خوب باعث شده که چرخه توزیع مواد مخدر بسیار کم بشه و افرادی که در واقع میخوان از اون چرخه قاچاق خارج بشن، امروز در واقع خیلی راحت میتونن با مصرف دارو و اقدامات پزشکی درمانی خودشون رو از اون چرخه خارج بکنن. اما داستانه در واقع حاشیه نشین ها یه مقداری متفاوت هستن. بله. ما مجبوریم اونها رو به دلیل اینکه فعالیتشون جرم هست در مراکزی برای مدتی نگهداری کنیم و بعد هم پایششون بکنیم. به نظر من اون نگهداری و پایش رو پس از دستگیری پلیس باید بسپاریم به در واقع مراکز خصوصی. پایش رو میتونیم به همین مراکزی که امروز دایر هستن بسپاریم، اونطور با یک خدمات الکترونیکی در واقع حالا الان خیلی زیاده، میتونیم رو موبایل هاشون اپلیکیشن هایی بذاریم، میتونیم در واقع از پابند هایی استفاده بکنیم، مقیدشون بکنیم که حتما اونجا هفته یک بار، ده روز یک بار، حالا یه پروتکلی باید براش طراحی بشه. بله. مراجعه بکنن که از دست ما خارج نشوند. ولی اینکه پلیس هر روز بگیرد و 3 ماه 6 ماه نگهداری بکند و بعد هم رها بکنه و اونها برگردن سر خونه اولشون، این به نظر من یه سیکم پیوبه، پر هزینه، پر زحمت، اما کم حاصل.
خب آقای دکتر، فکر میکنید که این موضوعی که آقای دکتر شیوایی مطرح کردن چقدر قابل اجرا هستش؟ اگر اجرایی نیست مثلا مانه ها کجاست؟
مطمئنا ما برای اینکه چرخه جمع‌آوری معتادین، چرخه دستگیری‌ها رو کاهش بدیم و از اون طرف هزینه هایی که به دولت و به جامعه داره وارد میشه کاهش بدیم، باید از مشارکت اجتماعی، مشارکت خانواده ها و بر اساس یک طرح هدفمند ما کار بکنیم. استفاده از ظرفیت نهادهای خصوصی و انجوها یکی از ظرفیت هایی که آقای دکتر فرمودن و چنانچه نظارت از طریق سازمان های متولی انجام بشه مطمئنن منتج به نتایج مطلوب میشه. و یه واقعیتی هم که در این بخش وجود داره، خب با تشکیل یک سری بانک های اطلاعاتی در خصوص این مراکز خصوصی و همچنین با تهیه یک سری سیستم های قربالگری که خود خانواده ها، خود افرادی که در واقع متقاضی خدمات هستن، میشه به صورت هدفمند هم در فرایند ترک افراد مشارکت کرد، هم بر فرایند ترک این گونه افراد نظارت کامل و جامع رو به عمل آورد.
بسیار خوب. شنونده عزیزی که همراه ما بودن، ما یک کمی از تجربیات شما بشنویم در اون زمانی که خودتون ساکن مناطق حاشیه نشین بودید. احیانا برخوردی داشتید با سیستم های قضایی و درمانی افراد معتاد توی این مناطق؟ کمی راجع به این میشه توضیح بدین؟
من عرض کنم خدمت شما دلار دیروز، فکر میکنم اون چیزی که من میخواستم از این صحبت ها استنتاج بکنیم، من عرضم در رابطه با بیشتر بحث مواد فروشی و خود فروشان بود.
خب
یعنی زمانی که ما اون خود فروشی رو یا فروش مواد رو در واقع عرضه رو از بین نبریم، طبیعتا تقاضا تو هر چیزی وجود داره. حالا بحث حاشیه نشینی هم مقوله خودشو داره.
دوست عزیز، شما روی اسپیکرتون در واقع بلنگوی تلفنت، آره، اگر امکان داره از خود گوشیتون مستقیم آره صحبت کنید و کمی هم بلندتر. یه کمی هم بلندتر من. بفرمایید.
خدمت شما، این قضیه بیشتر من بحث خورده فروشی رو مد نظرم بود که دوستان اگه میتونن طبق قوانین موضوع مطرح باشون برخورد بکنن، وگرنه بحث این که معتادین، جمع‌آوری معتادین امروزه به اسم بیمار، من به نظرم دردی از جامعه را دوان نخواهد کرد، چه در بحث هاشنیچینی، چه در بطن شهر، مرکز شهر. شما الان همه اینها رو میبینید که خورده فروشان به راحتی، شاید اون میزان دسترسی ما به یه سوپرمارکت برای گرفتن یه نوشابه بسیار زمان برتر از با اون باشه که بخوایم که به مواد دست پیدا بکنیم. از این بود که من بحثم بیشتر در رابطه با مقوله خورده فروشی که دوستان ما در نیروی انتظامی، نمیگم هیچ برخوردی، ولی جلوی چشم نیروی انتظامی داره این اتفاق میفته، ولی عملا برخوردی صورت نمیگیره. من ارزم اینه که جناب آقای پیروزی، امروز اگر اجازه بدید این ارزم هم خدمتون بکنم، امروز اگر این اتفاقات هستش و اگر قانون ما خلایی وجود داره، در قانون ما خلایی وجود داره، طبعا اون حاشیه نشین به نظر شما چند درصد از حاشیه نشینا اصلا میدونن که قوه قضاییه وظیفش با برخورد با این چیز اصلا تعریفی از جرم مشروط و غیر مشروط رو میتونن ارائه بدن؟ یا در سطح کلا کشور ما چند درصد از مردم ما نسبت به این وظایف قوه قضاییه و نیروی انتظامی اشراف دارن که بتونن این مسئله رو باهاش به عنوان یه حرف برخورد بکنن و اینو به عنوان یه خط مش بکشونن تو آستانه مجلس، یه قانونی براش تصویب بکنن؟
قطعا انتظاری از اون عزیزانمون نیست، اینا شهروندانی هستن که خب به خاطر خیلی مشکلات نمیتونن خودشون گاهن تو تصمیم سازی ها نقش مستقیمی داشته باشن.
بله. نه سواد لازم را دارن، نه وقت لازم را دارن، نه حوصله لازم را دارن. بالاخره نان شب واجبتر از هر چیزی برای این حاشیه‌نشین‌های ما هست. که من متأسفانه در آمایش سرزمین هم میتونم بگم اینها بسیار نادیده گرفته شده که اون بحث سگانه انسان فضا و فعالیت، طبیعتاً هر چه فاصله به طبقات فاصله طبقاتی و شکاف طبقاتی زیاد باشه، ما حاشیه‌نشینی رو خواهیم داشت. به هیچ وجه نمیشه اینو چکمان کرد و از بین برد. تا زمانی که ما این فاصله طبقاتی رو از بین نبرد، این زغبغای شهری رو از بین نبرد، طبیعتاً مهاجرت از روستا به شهر ادامه خواهد داشت و این مقوله ادامه خواهد داشت. مهم اینه که ما تو این قضیه بتونیم کسانی که دستن در کار هستن، مثلا من در طول این 40-14 میخوام بگم کدام یک از فرماندهان انتظامی وقتی میبینن که بین جزا و جرم آقا یه خلایی وجود داره، یه تناسبی وجود نداره که مجرمین ما امروز میرن مثلا حالا دو برنامه را مثلا گفتم 5 گرم که اینقدر جریمه برو بیرون، خب طبیعتا این فردا میاد بیرون، اونقدرم این فروشنده ها ماشاءالله دارا هستن که ککشون نمیگذه با اینجور چیزا.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. در واقع ما میتونم بگم فهوای اصلی کلام شما رو مجدد دریافت کردیم. حالا من این رو هم حتما از دو مهمان بزرگوار طرح سوال خواهم کرد. از اینکه باز هم با ما همراه بودید ممنونم. امیدوارم که در برنامه‌های بعد هم باز از نظرات شما بهره مند بشیم، صدای شما رو بشنویم. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. خب جناب سرهنگ فیض بخش عزیز، شما اشاره میکنید به این که ما اشراف اطلاعاتی داریم و بحث خورده فروشان اینها، آیا این بحث جمع‌آوری یا یه مقداری اون نادیده گرفتن تو جمع‌آوری این افراد تو بعضی از مناطق حالا حاشیه نشینی یا خورده برجسته تر باز برمیگرده به همون ظرفیت های محدود؟ اینجا هم همون بحث مطرحه که ایده خورده فروش ها راحت حالا کاسبیشون به راه، بعضن هم تو افکار عمومی شاید این باور وجود داشته باشه که یه ارتباطاتی بین این افراد و ماموران پلیس اون مناطق هستش که اینها میتونن راحت کار بکنن. یعنی این رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که این ظن منفی نسبت پلیس اینجا ایجاد هم شده.
اون چیزی که در واقع پلیس متولی اجرای اونه بر اساس قوانین و مقررات، این شکی توش نیست. اما این که چرا در برخی از مناطق میزان جرم نسبت به سایر مناطق بیشتره، اینو باید ما تو بحث ساختارها و زیرساختارها در واقع بگردیم. اینی که چرا خرده فروشی اشاعه پیدا کرده یا افراد خرده فروش پناه آوردن به مناطق هاشنشینی، در واقع این باید دوستان در بخش شهرداری ها و اونایی که در واقع دارن خدمات ارائه میدن و باعث گسترش مناطق حاشیه شدن و در واقع بیان پاسخ بدن. اما پلیس بر اساس یک سری اصول و قوانین و تدابیری که در واقع دریافت میکنه در طول سال طرح‌های رو تحت عنوان طرح پاکسازی نقاط آلوده، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر، طرح کنترل محورهای مواصلاتی و طرح‌های اینچنینی رو در دستور کار خودش قرار داده و آمار کشفیات ما خودش مبینه در واقع این قضیه که پلیس از هیچ اقدامی در واقع فروگذار نبوده. آمار دستگیری ما، آمار جمع‌آوری معتادین ما خودش مبینه در واقع فعالیت شبانه روزی دوستان و همکاران ما هستن.
قابل انکار نیست.
و این نظریه که در واقع حضرت علی فرمودین که شاید عدم دستگیری این گونه خرده فروشان به صورت هدفمند انجام میشه، من این موضوع رو رد میکنم و چنین چیزی نیست. مطمئنن ما ضامن امنیت و بقای امنیت و ارتقاء امنیت در داخل کشور هستیم. خب مطمئنن در وضعیتی که در داخل کشور حاکمه و اقتصاد ما دچار در واقع تزلزل شده، آگاهانه یا ناآگاهانه برخی از افراد جذب یک سری از باندها و شبکه‌ها و مافیای بین‌المللی قاچاق مواد مخدر میشن و این نه تنها در داخل کشور ما بلکه در سایر کشورها هم وجود داره. ما در همسایگی بزرگترین کانون تولید مواد مخدر هستیم و امروز استعمار پیر و استکبار جهانی در واقع جوانان و نوجوانان ما رو هدف قرار گرفتن و به این فکر هستن که جوانان و نوجوانان ما در واقع به عنوان پشتوانه این انقلاب و پشتوانه این مملکت پشت نظام خالی بکنن، که مطمئنن چنین چیزی اتفاق نمیفته. اما واقعیت امر اینه که تا زمانی که ما مناطق حاشیه‌ای رو سر و سامون ندیم، تا وضعیت مشاغل رو در واقع سر و سامون ندیم، تا وضعیت اقتصادی مردم و فرهنگ مردم و بس زندگی و معیشتی اونا رو سر و سامون ندیم، مطمئنن بروز جرائم خرد یا جرائم کلان چیزی که در همه کشورها خصوصا در کشورهای توسعه در حال توسعه اتفاق میفته. و من و همه همکارانمون سعی و در واقع بر این در واقع امر نهادیم که در سالی که مزین به در واقع ارتقا و رشد تولیده، در واقع مؤلفه‌ها و پارامترهایی که منجر به ارتقا امنیت در داخل کشور میشه و باعث ثبات امنیت در داخل کشور میشه، از قبل در واقع به صورت فراتر و با گام‌های مطمئن‌تر در واقع پیگیری بکنیم و اجرایی بکنیم.
امیدواریم اتفاق بیفته. الان ما در آستانه تشکیل مجلس 11 هم هستیم، حالا ضمن اینکه آرزوی موفقیت میکنیم برای نمایندگان راه یافته به این دور از مجلس شورای اسلامی. میخوام بپرسم انتظار پلیس و به طور خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر از این مجلس چه هستش؟ آیا اگر بحث قانون و قانونگذاری ما کم و کاستی داره، این رو از زبان شما بشنویم و اگر هم نه که سایر بخش هایی که میشه مورد اشاره؟
خب مطمئنن صحبت کرده در بخش حالا قوانین مبارزه با مواد مخدر مستلزم اینه که یک کارشناس قضایی و کارشناس حاضر از قوه قضایی از پلیس و سایر دستگاه اجرایی در واقع حضور داشته باشن. اما من به عنوان در واقع یک کارشناس انتظامی، اون چیزی که در طول چند سال گذشته من در واقع مشاهده کردم، تغییر رویه ها و یا تغییر زود به زود قوانین شاید یکی از عواملی بوده که در واقع دست پای من و پلیس و جهت در واقع ایجاد یک روش استاندارد و یک رویه واحد در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، در برخورد با خرده فروشان، در واقع برای من یک باب مأموریت جدید رو در واقع باز کرده. و همین بحث آزادی مجرمین مواد مخدر، بحث استفاده از در واقع مجازات جایگزین یا تخفیف مجازات جز قوانینی که به صورت اصولی و هدفاً باید در قوه قضاییه روش کارگروه قضایی تشکیل بشه و تصمیم گیری های نهایی رو جهت تصویب به مجلس انشالله ارسال بکنه.
من یه سوالم توی این وقت از شما مجدد بپرسم. بحثی که آقای دکتر شیوایی مطرح کردن، اون رابطه‌ای که میشه با بخش‌های خصوصی برقرار کرد، اینو شما قبول دارید؟ آیا این امکان اجراش هست؟
مطمئنن هر بخشی یا هر سازمانی که بخواد در این بخش ورود پیدا بکنه باید یک الگوی استاندارد، یک برنامه مشخص باید ارائه بده که نهایتش مایی که به عنوان متولی مبارزه با مواد مخدر هستیم در هر زمان و هر مکان که اگه قرار باشه فعالیت اینجور نهادها رو مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدیم و خروجی اونها رو مورد قیاس قرار بدیم، این توانمندی در واقع وجود داشته باشه.
آی دکتر شیوایی، خود شما نظری دارید در رابطه با مجموع صحبت های آی دکتر فیزبخش؟
ببینید، اون چه که در واقع ایشون فرمودن خوبه، اما دستگاه های اداری ما در واقع دستگاه هایی هستن که به طور کلی یه خورده حجیمن و عملکردشون سرعت کافی رو نداره و یه قسمتی هم که در واقع خود ایشون در فرمایشاتون فرمودن اینه که چون موضوع در واقع انجام این کار یک موضوع چند جانبه بین دستگاه‌های مختلف هست، پیچیدگی بیشتری داره. اما در تایید فرمایشات ایشون باید بگم که ما حتما احتیاج داریم که در واقع یک برنامه کامل و نظاممند داشته باشیم که همه دستگاه‌ها کمک بکنن، ولی هیچ چاره‌ای و راهی بهتر از کمک گرفتن از بخش خصوصی به نظرم در این راه وجود نداره برای در واقع نگهداری این افراد، چون تا حالا بخش دولتی نتونسته امکانات لازم رو براش فراهم بکنه و پایش پس از آزادی رو که ما تقریبا میتونم بگم اصلا نداریم. حالا ایشون اگر بفهمن که داریم به چه صورت هست، من حتی ببینید ما در بحث مجرمین هم خیلی اینو نداریم و این نه فقط مواد مخدر.
خب داریم آقای دکتر فیزبخش.
یه سری از اقدامات قابل توجهی در قوه قضاییه در بخش کنترل‌های الکترونیکی انجام شده و مطمئناً توسعه این اقدامات کنترلی در مأموریت‌های ما تاثیرگذار و در کنترل مجرمین هم در واقع اون نتایج مطلوب رو حاصل میکنه.
برنامه مثل چیا هستش این برنامه که اشاره کردین الان؟ بله بله،
خب در بخش در واقع حالا فاوایی قوه قضاییه از چند سال پیش در واقع یک برنامه رو دستور کار خودشون قرار دادن که حالا با ابزارهای الکترونیکی فعالیت و حوزه فعالیت و گستره فعالیت افراد بعد از آزادی مورد رصد قرار بگیره.
آقای دکتر شیوایی، این برنامه هایی که تا حالا اجرا شده، حالا کلیتش رو از زبان آقای دکتر شنیدیم، کافی هست یا شما چیزی فراتر از این مد نظرتون هست تو صحبت؟
کافی که نبوده. خب اگر بگیم کافی بوده که در واقع باید این مشکل در وضعیت بهتری قرار میگرفت.
بله.
نه اینکه کار نشه، کار حتما میشه، در حال انجام هست، ولی موضوع بسیار پیچیده است. پیچیدگیش هم فقط مال کشور ما نیست. بحث اعتیاد و حاشیه نشینی یه موضوعی هست که در واقع موزل جهانی هست. تمام کشورهای جهان تقریبا، خصوصا کشورهای بزرگ و پرجمعیت، بیشتر درگیر این موضوع هستند. این چیزی نیست که ما بخوایم بگیم این موضوع مشکل ماست و ما در این موضوع فقط ناتوان بودیم. نه، این موزل جهانی هست. اما اون چه که ایشون فرمودن که ما باید یه برنامه کلی براش داشته باشیم درست هست و مطمئن میخوام بگم این برنامه های کلی رو الان جلسات زیادی در واقع بین دستگاه های مختلف تشکیل میشه، چند سال هم هست که تشکیل میشه، اما هر کجا که در واقع بخش دولتی قرار این کار رو انجام بده، هم به دلیل در واقع معضلات بودجه‌ای و هم در واقع سیستم های پرسنلی خیلی نمیتونن موفق باشند. ما باید در واقع بخش خصوصی رو هم در یه جایی
حتما داخل بازی
بسیار
ممنون از شما آقای دکتر شیوایی، از همراهیتون. از جناب سرهنگ دکتر روح الله فیزبخش هم ممنونم که با صبوری با ما همراه بودن. از شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از تهران پخش شبکه ی رادیوی گفتگو در خدمتتون هستیم.
آیا می‌خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا ببین.
من با عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
چند لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی سیف امام‌حسین صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات بیت المقدس. این عملیات شناخته شده ترین عملیات گسترده نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله بود. عملیاتی که از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد 1361 با هدف آزادسازی خرمشهر و هویزه، خروج اهواز، حمیدیه و سوسنگر از برد توپخانه عراق و تامین مرز با رمز علی ابن ابی طالب انجام شد.
آقا جان به غلام پور بگیدید. غلام پور خودتی؟ سلام علیکم، حالت خوبه؟ آماده هستید آقا جان؟ خوب هست؟ حواست باشی بینه چی میگن؟ بسم الله قاسم الجبارین، یا علی سیلا جان، به تمام یگانت ابلاغ دار، خدا حافظت باشی، یا امان الله، یا علی ابن ابی طالب.
وسیح ها انجام عملیات رو تو مسیر مستقیم اهواز خرمشهر غیر ممکن کرده بودن. مسیر غیر مستقیم و سخت انتخاب شد. حومه شهرک دارخوین، نوار ساحلی شرق رود کارون، جنوب خوزستان.
پلی زده شد، پل شناور، و از اونجا عبور کردیم و مستقیم باید میرفتیم به سمت جاده اهواز خرمشهر.
رسیدن به این جاده راهبردی مقدمه ای بود برای آزادی خرمشهر.
باید ما هوا روشن نشده طبق گفته فرمانده تیپمون خودمون رو بذاشیم پشت جاده خرمشهر اهواز. سخت بود.
بعد از 7 کیلومتر پیاده روی و درگیری سنگین، اولین مقر نیروهای بعثی منهدم شد.
یه سری سنگرشون رو منهدم کردیم، یه سری تانک و نفر برارا.
نیروهای قرارگاه فتح و نصر 25 کیلومتر مسیر پیاده رو تو کمتر از 10 ساعت طی کردن و به جاده اهواز خرمشهر مسلط شدن.
امت مسلمان، اینجا قتلگاه نفرات و ادوات زرهی و مکانیزه ارتش بعث عراق.
اما ضد حملات عراقی ها تازه شروع شد.
ساعت 10 شروع کردن زدن. اما پیما بمبارون کرد، تو خونه آتیش میریخ، ادواتشو میزد، تانکا شلیک میکردن. این یک هفته که ما پشت جاده بودیم، عراقی ها خودشونه به آب و آتیش میزدن که این زره از ما بگیرن.
بچه ها مردونه با این میزدن، کل عملیات شکست میخورد. یعنی دوباره عراقی ها با کمال پوری با تانک میروندن میمدن ساحل کارون و اصلا چیزی به نام عملیات بیت المقدس معنی نداشت.
بعد از 6 روز مقاومت سنگین، مواضع تو جاده اهواز خرمشهر تثبیت شد و گام مهمی برای دور دوم عملیات و آزادی خرمشهر برداشته شد.
اون رعب وحشت رزمنده‌ها به دل دشمن موجب شد که فوج فوج از اون شهر آدم بیاد بیرون و اسیر بشه، که صحنه‌ای واقعا به یاد موندنی.
بعد از 578 روز مقاومت، خرمشهر بار دیگه فتح.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
در نتیجه عملیات بیت المقدس نه تنها خرمشهر که 5038 کیلومتر مربع دیگه از اراضی اشغالی هم آزاد شد و به واسطه این عملیات 180 کیلومتر از خط مرزی تأمین شد.
عملیات بیت المقدس که پس از عملیات فتح المبین و 2 عملیات بزرگ دیگه انجام شد، نزدیک به 8600 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامی رو آزاد کرد.
در یک نابرابری کامل و با یک یک فشردگی بسیار بالا و با یک امکانات مادی حداقل که بهترین تعبیر حضرت امام موقع بیان کردن که خرمشهر را خدا آزاد کرد.
سوم خرداد، روز سلام به تمام شقایق های سرخ ایران عزیز است.